ساعت 17 در تهران، 14:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. یک فروند هلیکوپتر نظامی ارتش سوریه در نزدیکی دمشق سقوط کرد. یک سرویس اطلاعاتی غربی مدعی است که ایران در پوشش هواپیماهای مسافربری به سوریه سلاح می‌فرستد. و در اعتراض به انتشار کاریکاتورهایی از پیامبر اسلام در نشریه فرانسوی، تجمعاتی در چند کشور برگزار شد. تلویزیون دولتی سوریه از سقوط یک فروند هلیکوپتر نظامی این کشور در شهر دوما در نزدیکی دمشق خبر داد. تلویزیون سوریه اشاره‌ای به علت سقوط این هلیکوپتر نکرده، اما مخالفان حکومت بشار اسد گفتند این هلیکوپتر با آتش سلاح‌های آنها ساقط شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که پیش از این حادثه جنگنده‌ها و هلیکوپترهای توپدار بر فراز دوما در حال پرواز بودند. خبرگزاری رویترز میگوید به یک گزارش امنیتی دست یافته که نشان می‌دهد ایران از طریق هواپیماهای مسافربری و از طریق آسمان عراق در حجم بسیار وسیع برای سوریه سلاح می‌فرستد. رویترز گفته است دیپلمات‌های غربی اعتبار و صحت این گزارش امنیتی را تایید کردند. به نوشته خبرگزاری رویترز، این گزارش امنیتی تصریح می‌کند که انتقال محموله‌های نظامی ایران بسیار منظم صورت می‌گیرد و بسیار گسترده‌تر از آن است که تاکنون علنی شده است. گزارش جزئیات دقیقی درباره این گزارش امنیتی منتشر نشده و مشخص نیست که کدام کشور غربی این گزارش را تهیه کرده است. در اعتراض به انتشار کاریکاتورهایی از پیامبر اسلام در نشریه فرانسوی، روز پنجشنبه تجمعاتی اعتراضی در ایران، افغانستان و پاکستان برگزار شد. در ایران شماری از معترضان در برابر سفارت فرانسه در تهران تجمع کردند و با آتش زدن پرچم‌های فرانسه و آمریکا شعارهایی علیه این دو کشور سر دادند. معترضان در کابل هم که خبرگزاری‌ها شمار آنها را حدود 300 نفر گزارش کردند، علیه آمریکا و فرانسه شعار دادند. در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، هم حدود 1000 معترض که شماری از آنها چوب در دست داشتند، در برابر منطقه دیپلماتیکی که سفارت‌های آمریکا، فرانسه و بریتانیا در آن واقع شده و به شدت از سوی پلیس محافظت می‌شود، تجمع کردند و شعارهای اعتراضی سر دادند. یک مقام بلندپایه امنیتی آمریکا میگوید حمله به کنسولگری ایالات متحده در بنغازی که به کشته شدن 4 آمریکایی انجامید، تروریستی اما به احتمال زیاد بدون برنامه قبلی بوده است. ماتیو اولسن، رئیس سازمان ملی مبارزه با تروریسم، روز چهارشنبه به اعضای کنگره گفت که حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی حمله فرصت طلبانه بوده که بروز و شدت یافتنش چند ساعت به درازا کشید. آقای اولسن همچنین گفت که شواهدی هست که نشان می‌دهد بعضی از حمله کنندگان با القاعده ارتباط داشتند. دولت افغانستان در اقدامی کم سابقه والیان 10 ولایت در این کشور را تغییر داد. رفیع فردوس، سخنگوی اداره امور شورای وزیران افغانستان، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که این تغییرات با هدف بهبود امور کاری ولایات به میان آمده است. در تغییرات جدید 4 والی جابجا شدند و 6 والی افرادی جدید هستند. پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران خبر داده که بر اساس قانون تغییر ساعت رسمی کشور در ساعت 24 پنجشنبه 30 شهریور 1 ساعت به عقب برگردانده می شود. این قانون پس از آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که محمود احمدی نژاد در 2 سال اول ریاست جمهوریش از تغییر ساعت رسمی کشور خودداری می کرد. احمد وحیدی، وزیر دفاع کابینه احمدی نژاد، میگوید که ایران برای جنگی بزرگ آماده است. عصر به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر دفاع گفته است که هم‌اکنون در عصر ظهور هستیم و به همین دلیل جنگ بزرگی که ایران برای آن آماده شده از جنگ‌های بسیار مهم است. نظر شما درباره اظهارات وزیر دفاع و آمادگی ایران برای یک جنگ بزرگ چیست؟ 2042-02-2112-2112 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در اینجا نوبت میرسه به برنامه صحنه کاری از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم و این 36 شماره مجله هفتگی صحنه ویژه‌ی سینما و تئاتر است.
سینمای ایران،
انتشار اسامی فیلم‌هایی که حوزه هنری در نامه‌ای به سازمان سینمایی اعلام کرده آنها را در سینماهایش اکران نمی‌کند، در روزهای اخیر بار دیگر موضوع اکران نشدن فیلم‌ها در سینماهای متعلق به حوزه هنری را به سرخط خبرهای سینمایی کشور تبدیل کرده است. موضوعی که گفته می‌شد به دنبال توافق وزیر ارشاد و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی حل شده، اما با انتشار نام فیلم‌ها مشخص شد که حوزه هنری بر تصمیم قبلیش پایبند است. در میان فیلم‌هایی که حوزه گفته تا پایان سال در سینماهایش اکران نمی‌کند، آثار شاخص یک سال اخیر سینمای ایران دیده می‌شود. برف روی کاج‌ها، ساخته ی اول پیمان معادی که عنوان بهترین فیلم از نگاه مردم را در دوره پیش جشنواره فجر به دست آورده، در صدر این فهرست است.
گفتم بهتون پای تلفن مشه شما شوهر شما علی آقا گفت. می‌رفتن تو یه خونه تو خیابون گاندی. مثلا یکی دو بار خودم اونجا
کجای خیابون گاندی؟
فیلم دیگر پلچوبی ساخته پربازیگر مهدی کرمپور است که پس از مدت‌ها هدیه تهرانی را به پرده سینماها بازگردانده.
زنم رفته، هر وقت دلم میگیره کفتر جل اینجا خود سایت از سرم کم نکن.
بیا بیره بگیر ته دلتو بگیره تا میزت خالیشه.
بی خود و بی جهت ساخته ی تازه ی عبدالرضا کاهانی، فیلمساز تحسین شده ی سالهای اخیر که در واکنش به اتفاقات اخیر سازندش گفته از اکران فیلمش منصرف شده است.
همسون شد؟
آهواره ما آهواره رو وست کنیم. خب کانالم بقیه کانالا رو خوف میکنیم، باز بمونه جمهوری اسلامی. خوبه
اینو بده به اون آقایی که پارست.
من به نظرم راه حل خوبیه.
پذیرایی ساده به کارگردانی مانی حقیقی که پرداخت و ساختار متفاوتی دارد و در دوره پیش جشنواره برلین هم در بخش پانوراما نمایش داده شد.
باید راحت بریم بگیم آقا این یکی سال.
باید راحت بریم بگیم. میشه مثل دیروز. یارو وای میسه ها جورج نگات میکنه راهش میگیره میره.
اصلا بریم در خونه هایی که هنوز آدم توش هست. پولو بزنیم دم در، زنگ بزنیم وای نمیشیم. بعد تا یارو اومد زوق ما شد عکسمون رو میگیریم تماشا میره دیگه.
تو دیگه زنگ بزنیم خر که نیست. میفهمی تو گذاشتیشون رو دیگه.
زودتر میاد دم در.
فیلم دیگر من همسرش هستم ساخته ی نخست مصطفی شایسته است که قرار بود از این چهارشنبه اکرانش در سینماها آغاز شود، اما تهیه کنندگانش با این دلیل که پوزیتیو کافی برای گرفتن کپی های فیلم ندارند اکرانش را عقب انداختند.
کجا بودی؟
کی؟
بعد از اون
خونه.
چرا تلفن ها جواب نمیدادی؟
هنوز جواب سوال منو ندادی. امروز صبح کجا بودی؟
یعنی همه چی تموم شد.
وای زنی نمیدونی چه حالی داره.
و بالاخره فیلم من مادر هستم، آخرین ساخته ی فریدون جیرانی که از 2 سال پیش آماده نمایش است و به تازگی موفق به گرفتن پروانه نمایش شده است. فصل مشترک این فیلم ها مضامین و پرداخت متفاوت آنهاست که ظاهراً از نظر مدیران حوزه هنری مطابق ارزش های مورد تایید این نهاد نیست. در واکنش به این تصمیم حوزه هنری، سازندگان این 6 فیلم روز دوشنبه بیانیه مشترکی منتشر کردند و در آن با غیر مسئولان توصیف کردن اقدام مدیران حوزه هنری گفتند که مسئولان این نهاد در بهترین شرایط خواستار ممیزی مجدد و مکرر این فیلم‌ها برای نمایش در سینماهایشان شدند. سازندگان این فیلم‌ها در ادامه گفتند کسی پاسخگوی این مدیریت به گفته آنها چندگانه فرهنگی نیست و هشدار دادند که ادامه این روند باعث حذف بخش خصوصی و مرگ سینمایی اجتماعی ایران می شود. نخستین واکنش به این بیانیه از سوی حبیب کاوش، سخنگوی شورای صنفی نمایش صورت گرفت که در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا با ادبیات غیرمعمولی خواستار حمایت سینماگران از همکاران به گفته او مقاوم و حق طلبشان شد. در تحولی دیگر هفته پیش اعلام شد هیئت مدیره خانه سینما دیدار خصوصی پیرامون وضعیت این نهاد با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران داشته، اما از موضوعات و مذاکرات انجام شده در این دیدار هیچ کدام از طرفین نکته‌ای مطرح نکردند. با این همه به فاصله 1 روز بعد از این دیدار وزارت ارشاد از تصمیم وزیر ارشاد در تایید تعطیلی دائم خانه سینما خبر داد، اتفاقی که با واکنش فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما مواجه شد که به کنایه گفت منتشر کنندگان نامه محرمانه وزیر ارشاد از تفاهمات انجام شده با رئیس جمهوری بی خبرند.
سینمای جهان.
هفته پیش جشنواره فیلم تورنتو با نمایش نزدیک به 149 فیلم برای نخستین بار در دنیا به پایان رسید. جشنواره‌ای که به دلیل نمایش تعداد زیادی فیلم در دنیا برای نخستین بار نگاه‌ها را هر ساله معطوف خود می‌کند. از جمله فیلم‌های تازه به نمایش درآمده در این جشنواره ساخته تازه بهمن قبادی، فیلمساز ایرانی با نام فصل کرگدن بود.
همسرم چه؟ می‌خوام ببینمش.
چقدر عاشق زنتی؟
بهمن قبادی همراه عوامل اصلی فیلمش از جمله مونیکا بلوچی و بهروز وثوقی در نشست رسانه‌ای نمایش فیلمش شرکت کرد و درباره محدودیت‌های فرهنگی حال حاضر در ایران گفت:
اینقدر ریشه فرهنگی و تاریخی ما قویه که مثل موجودی میمونیم که هر چقدر باز ریشه ما رو بزنی باز این رشد میکنه، قابل قطع شدن نیست. اینقدر این ریشه قویه، اینقدر این تمدن و فرهنگ قویه که با هیچ سیستمی و هیچ حکومت اینا ریشه‌کن نمیشه، با هیچ سانسورشیبی نمیشه جلوی این انسانی که توی فیلمای ما هست یه ریشه تاریخی داره جلوی اینا نمیتونه گرفته بشه. و اگه راها میکردن قلیان میکرد. متاسفانه تمام سینما ایران، تمام شاخه های فرهنگی هنری ایران از جمله ادبیات داستانی، تئاتر، فوتوگرافیک، نقاشی، همه چیز تحت کنترله. دریاییه، اقیانوسیه که الان شما قطره ای رو میبینید اینجا.
در اکران سینماها در آمریکای شمالی فیلم استاد ساخته ی تحسین شده پل تامس اندرسون پس از موفقیت در جشنواره ونیز شروع خیره کننده در نمایش عمومی داشت و تنها در 5 سینمای نیویورک و لس آنجلس نزدیک به 730 هزار دلار فروش کرد و رکورد بیشترین فروش متوسط هفته اول یک فیلم بلند را جابجا کرد. قرار است از هفته‌های آینده بر تعداد سینماهای نمایش دهنده این فیلم که از حالا پیروان کلیسای ساینتولوژی اعتراض‌ها به آن را آغاز کردند افسوده شود. To living in these bodies that we hold. Good science allows for more than one opinion. Otherwise you merely have the will of one man, which is the basis of cult. در اکران گسترده سینماها قسمت تازه‌ای از سری فیلم‌های رزیدنت اویل هفته پیش در سراسر دنیا صدرنشین بود. این قسمت با نام مکافات در آمریکا و کانادا 21 میلیون دلار و در کل دنیا 50 میلیون دلار فروش کرد تا مشخص شود همچنان علاقه‌مندان این سری فیلم‌ها مشتاق تماشای آن هستند. They used me to perfect the virus. Everyone I've ever known. Everything I've ever done has been used against me. تئاتر. حاشیه‌های مربوط به اجرا نشدن نمایش پرمخاطب خشکسالی و دروغ در شهر شیراز مهمترین اتفاق هفته پیش تئاتر ایران بود. نمایشی که برای اجرا در شهر شیراز مجوز گرفته بود و حتی بلیط‌هایش هم به فروش رفته بود، اما با تغییر مدیران در آستانه اجرا با دلیلی که حاضر نبودن عواملش عنوان شد از اجرا باز ماند. این در حالی بود که تمام عوامل نمایش در شهر شیراز حاضر شده بودند. خشکسالی و دروغ از جمله نمایش‌های موفق دو سال اخیر است که پیش از این دو بار در تهران با دو گروه بازیگران مختلف به روی صحنه رفته بود. نمایشی که به موضوع دروغ در روابط خانوادگی و در دیدی کلی ارتباط‌های کلان اجتماعی در ایران امروز می‌پردازد.
ولی امید با همه مردا فرق. ولی من از کجا باورتونم داری راست میگی؟ اصلا اگه مسئله سینیس قرارش یالا بگو بعد بگی. اگه من دوستای بعد بگی. اگه نگی رسن دوستا نداری. همین الان دوست باش بگو.
در واکنش به شرایط ایجاد شده برای تئاتر، علی سرابی از بازیگران نمایش خشکسالی و دروغ به خبرگزاری مهر گفته است هیچ وقت اوضاع تئاتر ما به این اندازه بد نبوده است. او گفته حدود 6 سال است که در هر کاری بازی کرده آن کار یا توقیف شده و یا نقشش مورد ممیزی قرار گرفته و حذف شده است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.